بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب اولا انشاءالله که سال جدید بر همه آقایون مبارک باشد و با خیر و برکت، و انشاءالله که خداوند گرفتاری های مسلمان ها به خصوص شیعیان بحرین انشاءالله را تبدیل به فرج و گشایش و انشاءالله پیروزی بفرماید. ضمناً اینم عرض بکنم تا حالا بحث شروع کنم، این نوروز که میگن و متاسفانه حالا امسالم خیلی زیاد رادیو تلویزیون تبلیغشو میکنند، نوروزی که تو روایات هست یعنی روز اول مهر که در قدیم هم بهش میگفتن که جشن مهرگان، و اون روایاتی که درباره نوروز هست روز اول مهر رو میگه. تقریبا در قرن هفتم هجری ایرانی ها این جشن اول مهر رو تبدیل کردن به اول فروردین. از نظر نجومی اول مهر با اول فروردین هیچ فرقی نمی کنه، هر دوتاشو تو نجوم بهش میگن نقطه انقلاب، یعنی زمانی که دایره نصف النهار و دایره منطقه البروج به هم متحد میشه، این معنای نقطه انقلابه. چون اولین روز عید قدیری که پیغمبر اکرم حضرت علی رو به عنوان امام تعیین کرد اون روز روز اول فروردین بود. سلام علیکم. سلام علیکم. دست شما درد کنه. چون اون اولین روز عید قدیر روز اول فروردین بود، شیعیان اومدن این تصمیم رو گرفتن برای احیاء روز عید قدیر این جشن اول مهر را تبدیل کردن به اول فروردین. بنابراین روایاتی که درباره نوروز هست همه به معنای اول مهر نه اول فروردین. خب نم حالا تا قبل از این که این بحث شروع بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی درباره این بود که یکی از شرایط بیع عبارت است از اختیار، و اینکه متعاقدین باید مختار باشند. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده این اختیاری که میگوییم اختیار در مقابل جبر نیست، یعنی این غیر از اون اختیاریه که میگویند جبر و اختیار، بلکه این اختیار در مقابل اکراه و عدم طیب نفس. این رو مرحوم شیخ فرموده. قبل از تعطیلات یه جلسه که همین بحث رو مطرح کردیم عرض کردم که اختیار یه مرتبه تو علم کلام بحث میشه، یه مرتبه تو فلسفه، و یه مرتبه هم تو علم فقه، و اینها با هم متفاوته معناشون. دیگه حالا اونا رو تکرار نمی کنم، فعلا از اینجا شروع میکنیم که این اختیاری که یکی از شرایط هر عقدی است این اختیار در مقابل اکراه و به معنای طیب النفس. آیا خود اختیار از شرایط عقده یا طیب النفس از شرایط عقده یا رضایت از شرایط است و یا عدم الاکراه از شرایط و یا اینکه وجود الاکراه از مبانع؟ یعنی 5 تا احتمال در اینجا هست. افرادی مثل امام خمینی فرمودند که اختیار از شرایط نیست، بلکه وجود الاکراه از موانع صحت عقد. قبل از اینکه بخوایم بحث کنیم که ببینیم کدام یک از اینها درسته، یعنی این 5 تا احتمال کدام صحیحه، ابتداعا باید این را توضیح بدیم که آیا عقدی که ان اکراهن صادر بشه، چنین عقدی مسلم باطله. حالا باطل بودنش هم نه به معنی اینکه کل عدمه ها، باطل است به این معنا که نافذ نیست. بلی این عدم نفوذ یا این باطل بودن به خاطر اینه که مقتضی صحت را نداره، یا به خاطر اینه که مقتضی داره اما مانع دارد. خلاصه علت عدم صحت اینه که مقتضی موجود نیست، یا علتش اینه که مانع موجود است. اگر بگیم که مقتضی نداره، یعنی اصلا عقد منعقد نمی شود. ولی اگر بگیم که نه، عقد منعقد شده، عقد مکرهم عقد است، فقط چیزی که هست اینه که مانع از صحت داره، این میشه احتمال دوم. توی مکاسب که خوب روشنه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه معتقده که عقد مکره مقتضی صحت را داره اما یک مانعی داره، مانعش هم اینه که اکراهن انجام شده و اگر این اکراه برطرف شد بعدم این عقد صحیح می شود. این نظر مرحوم شیخ. آیت الله خویی نظرشون اینه که عقد اکراهی بیع است و احل الله البیع شامل چنین عقدی می شود اما مانع از صحت داره، یعنی تقریبا همون نظر شیخ انصاریه. و افرادی مثل امام خمینی معتقدند که اصلا عقد مکره عقد نیست و مقتضی صحت رو نداره. این بحث حالا در ظاهر همین بحث عقد و اکراه و اینجور چیزاستان، ولی در واقع خواهید دید که این خیلی ثمره زیاد داره در بحث احکام ثانوی و بحث ضرورت و اسر و حرج و اینجور بحثایی که الان مطرح میشه به عنوان احکام ثانوی. اینا همه به این بحثی که حالا داریم مطرح میکنیم پیوند داره. ضمناً این نکته‌ای که گفتیم مخصوص به بحث بیع هم نیست، در معاملات دیگه هم همین جاریست. به صورت کلی هر عقدی که ان اکراهن انجام بشود آیا مقتضی رو دارد یا مقتضی رو ندارد؟ بعضی ها گفتن که آیه شریفه احل الله البیع خطاب به عرف و عقلاست و ادله ای که خطاب به عقلا باشه اینجور ادله اطلاق ندارند. ما باید ببینیم که عرف مردم از احل الله البیع چی میفهمند. آیا مردم اینطوری میفهمند که هر چیزی که بیع باشه، هر چیزی که بیع تو و قبل تو داشت، این رو خدای متعال امضا کرده، یا اینکه مردم جور دیگه میفهمند؟ مردم میگویند که ما یک نظام اقتصادی داریم و اینکه امرار معیشت مردم برای خدا مهمه. فقه و احکام شریعت اومده برای تنظیم زندگی مردم. همین که قبلنم عرض کرده بودم ها، این که میگویند حفظ نظام واجبه، این حفظ نظامی که از اوجب واجبات نظام معیشت مردمه، نه نظام به معنی حکومت و مثلا نظام سیاسی. احکام فقهی هم برای همین اومده که این نظام را، یعنی اینکه مردم معاملاتشون، خرید و فروششون، زندگیشون، اینا تنظیم بشه. پس اگر که هدف و مقصد شرع از این احکام فقهی تنظیم بازار و زندگی مردم باشه، اگر هدف اینه، عرف مردم معاملات اکراهی را اصلا معامله نمیدونند. وقتی معاملات اکراهی، معاملاتی که توش جبر هست، اینا رو معامله ندانند، اصلا آیه احل الله البیع شامل اینجور معاملات نمی شود. بنابراین آیه احل الله البیع اطلاق نداره و معنای آیه اینه خداوند حلال کرده یا امضا کرده معاملاتی که عقلایی باشه و معاملات سفهی عاقلانه نیستند. یکی از معاملات سفهی معاملاتیه که ان اکراهن انجام می شود. اگر اینجوری بگوییم معنای این کلام اینه که عقدی که ان اکراهن انجام بشود مقتضی صحت رو نداره، دیگه اصلا نوبت نمیرسه به این که بگوییم مانع دارد یا ندارد. راه دوم برای اینکه بگوییم عقد اکراهی مقتضی صحت رو ندارد اینه که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و همینطور لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه یا الا بتی به نفسه، هر دو جور. مال مسلمان بدون تی به نفس او حلال نیست. این قاعده الناس مسلطون اقتضا میکنه که کسی که ان اکراهن مال خودش را فروخته باشد هنوز بر مال خودش مسلطه و این مال از ملک او خارج نشده. بنابراین چنین معاملاتی اصلا امضا نشده اند. اگر کسی بخواد بگوید احل الله البیع، اطلاق داره و هر بیعی رو شامل می شود، لازمش اینه که باید بگوید آیه احل الله البیع با حدیث الناس مسلطون نسبتشون عموم خصوص من وجهه. به خاطر اینکه ما یک بیعهایی داریم که اکراهی نیستند، این یه ماده افتراق برای آیه، یک اکل مالهایی هم داریم که انتی به نفس نیستند و بیعم نیستند. مثلا کسی سرقت بکنه، کسی که سرقت بکنه لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه شاملش می شود، اما ربطی به بیع نداره. یه جایی هم داریم که میشه قدر مشترک یا ماده اجتماع، هم بی است و هم تی به نفس وجود ندارد، مثل معاملات اکراهی. پس در واقع یک ماده اجتماع داریم و دو تا ماده افتراق، یعنی همون بحث عموم خصوص من وجه. قبلنم عرض کرده بودم اینکه تو فقه و اصول میگن تعارض روایات مقصود از تعارض روایات یعنی عموم خصوص من وجه. تعارض به معنی تباین نیست، عموم خصوص مطلقم که تعارض نیست، تساویم که نیست. پس تعارض روایات یعنی عموم خصوص من وجه داشتن. اینجا هم میشه عموم خصوص من وجه. پس آیه احل الله البیع از یک جهت عامه، شامل هر بیعی می شود، چه بیع اکراهی چه بیع غیر اکراهی. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. اینم از یک جهت عامه، میگه خوردن مال مردم حرام است، چه با بیع باشه چه غیر بیع باشه. نتیجه اینه که در مورد بیع اکراهی تعارض واقع میشه بین آیه و این حدیث. و در موارد تعارض هر دو تا دلیل تساقط میکنند. وقتی که تساقط کردند باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم اقتضا میکنه که معامله باطل باشه. وقتی دستمون از آیه و این حدیث کوتاه شد، نتیجه اینه که یه معامله انجام شده، شک داریم صحیح هست یا فاسده، استصحاب بقای هر ملکی بر ملک مالک خودش میکنیم، نتیجتاً بی فاسده. این را بعضی ها گفتند، بلکه جواب این استدلال اینه که احکام شرع در باب معاملات احکام امضایی‌اند نه تأسیسی. ما برای صحت معاملات دلیل نمی‌خواهیم، بلکه برای بطلانشون دلیل میخواییم. اگر که یک چیزی بیع بود و معامله حساب میشد، نفس عدم رد شارع کافیست برای امضا. نه اینکه از عدم رد امضا رو میفهمیم یا از عدم رد کشف رضایت میکنیم، اینجوری نمیگیم ها، بلکه میگیم که نفس این که شارع یک معامله ای رو دید و رد نکرد، همین کفایت میکند برای امضا. اگر معاملات اکراهی بهشون عرفن بیع بگویند و داخل در آیه احل الله البیع باشند، هنگام تعارض و عموم خصوص من وجه دو تا دلیل تعارض میکنند، تساقط میکنند، نتیجه اینه که ردی از بیع اکراهی نشده و همین عدم و رد کافیست بر صحت. اینجا نتیجه این شد که همون دلیل اول که میگوید آیه احل الله البیع القاء به عرف شده و عرف معاملات اکراهی را اصلا معامله نمیدونند، این دلیل درسته. اما اون بحث تعارض و تساوت و عموم خص من وجه اون اینجا موردی نداره. این حالا به عنوان شروع این بحث، بعد حالا این ثمراتی داره، انشاءالله در جلسات آینده بحث میکنیم.